طی قرون از جانب نیروهای استعماری گذاشته بشه. بعضی از مواقع نه، حالا ظاهراً با مثلا شرایط دموکراسی بیاد بالا. اصل این هدف موجب میشه که با ظالم مقابله بشه. این را هم بعد شنوندگان عزیز دقت بفرمایید، اگر توی بعضی از زمانها و بعضی از مکانها میبینیم که ما نسبت به ظلم بی تفاوتیم، خب معلوم میشه که این مسیر و این هدف امام حسین علیه السلام برای ما قشنگ تبیین نشده، که اگر تبیین بشود یقینا ما هم پیرو خواهیم بود.
درست. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محقق. الان ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر صادق گلزاده، معاون فرهنگی پژوهشی مجمع تقریب مذاهب. جناب آقای دکتر گلزاده سلام عرض میکنم خدمت از اتحادی.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی عوامل و همکاران عالی قدر و شنوندگان عزیز عرض سلام و آرزوی توفیق دارم.
جناب آقای دکتر گلزاده، بحثی رو که با جناب آقای دکتر محقق داشتیم در رابطه با بحث تحریف بود. اگر حضرت عالی هم در رابطه با مسئله تحریف، چون آقای دکتر به صاحب محقق صحبت کردن که تحریف یک واقعه تاریخی، یک واقعه مذهبی دلایل عقلی داره و برای نفوذ و از بین بردن اصل واقع و اون پیامدها و کارکردهای اون جامعه برای افراد بوده. حالا اگر حضرت عالی هم بفرمایید که هدف موسیونرهای مذهبی با توجه به تحریف تاریخ و تحریف واقعه عاشورا چه اهدافی رو دنبال میکنن، خصوصا در عصر پهلوی اول و در نهایت در عصر پهلوی دوم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه عاشورا حادثه است جهانی، بشری، انسانی، به این معنا که ابا عبدالله الحسین و یاران سلام الله علیهم اجمعین نهضت عاشورا را در جهت اجرای عدالت، مبارزه با ظلم، یاری مظلومان، آزادی و آزادگی و در واقع اهداف و مقاصد الهی همچون عبودیت و بندگی در واقع به وجود آورده. نهضت انسانی، الهی، عقلانی، عرفی، این چنین طبیعتاً همه کسانی که با این اهداف و آرمان‌های بلند میانه‌ای ندارند در مقام مقابله با اون برمی‌آیند. ظالمین به نگاه ظلم، دشمنان آزادگی به نگاه آزادی، به اصطلاح سلب کردن، و همه کسان دیگری که در این منظومه جایگاهی نفیان و اثباتن برای خود می‌بینن، اثباتن به یاری نهضت میشتابن، به یاری آرمان ها و اهداف میشتابن، نفیان به مقابله میپردازن. در مقابله به صورت طبیعی یکی از ابزار کار که در همه ادوار تاریخی ما میبینیم، در حرکت انبیا، در حرکت اهل بیت، در نهضت عاشورا، بحث تحریف بوده است. یعنی سعی کرده اند برای این که این آرمان ها و اهداف بلندی که تاریخ رو پشت سر میگذارد در همه ادوار تأثیر گذارند و در قصه استقلال هند و پاکستان رد پای این آزادی بشری رو ما میبینیم، با وجود این که در پاکستان نگاه اسلامی، در هندوستان حتی نگاه اسلامی نبود، استعمار ستیزی و استکبار ستیزی و ظلم ستیزی رو از ابا عبدالله الحسین فرا گرفتن. در مقابل اینها همه کسانی که نهضت عاشورا آسیبی براشون داره و اهداف پلیدشون رو متوقف میکنه یا تفسیر اون رو دگرگون میکنه، میکنن تلاش کنن جزئیات اون مقطع تاریخی رو پیدا کنن و تحریف کنن. پس بنابراین تحریف نهضت عاشورا به تنوع فهم بشر و اطلاع بشر از این تاریخ، ستمگران این رو یه جور تحریف کردن. مثال دیگری رو در دو حادثه قرینه به هم من مثال بزنم. در عصر پهلوی ها ما بحث مسیحیت تبشیری و بحث های مرتبط اینجوری داریم. حتی در این مقطع زمانی جریاناتی مثل صهیونیسم مسیحی و مثل مسیحی تبشیری، اینها اومدن از تحریف نهضت عاشورا برای اهداف و مقاصد خودشون استفاده کردن. چرا؟ چون مسیحیان اون شعارهای الهی امام حسین رو دریافت می کردن، دلبستگی پیدا می کردن و حتی در جوامعی مثل ایران و عراق و سوریه و لبنان و سال اینها مناطقی که با مسلمین سر کار داشتن، در اداد عزاداران ابوعبدالله الحسین قرار می گرفتن و اینا برای اینکه مسیحیان رو دور کنن از امام حسین به تحریف رو می آوردن، تا نهضت عاشورا رو تحریف کنن و تا اون کسانی که تمایل به امام حسین پیدا می کنن مسیرهای دیگری به قضیه بدن. این مثال رو از این جهت خواستم بزنم که تحریف عاشورا نه فقط در میان مسلمانان فرق و مذاهب اسلامی که با امام حسین آشناتر از دیگران هستند اتفاق افتاده باشه، بلکه فراگیر و گسترده، چون امام حسین امام انسانیت، امام عدالت، امام آزادی، امام حق طلبی، امام وفاداری و امام شرافت و کمال و عظمت انسانیست، هر آن چه این پیام‌های بلند رو گسترش بدهد سعی می‌کنند محدود کنند و یکی از برجسته‌ترین اون بحث تحریف است. در سخنان اخیر مقام معظم رهبری حکیمانه حقیقتی که به نهضت عاشورا هم ارتباط پیدا می‌کنه مطرح شد: تحریم و تحریف. این رو در زمان خودمون ما راحت میتونیم بفهمیم. وقتی این رو میتونیم بفهمیم، میتونیم تسری بدیم و بر اساس اون ظرفیت نهضت عاشورا و تحریف های اتفاق افتاده رو هم بفهمیم. همه آنانی که این تفکر و اندیشه رو نتوانن تحریم کنن، نتوانن منکوب کنن، نتوانن زمین گیر کنن، نتوانن از ساحت اندیشه بردارن، راه مبارزه بعدیشون به صورت قطعی تحریف است.
خیلی متشکرم جناب آقای صادق گلزاده، تشکر از اینکه شما با ما همراه بودید در این بحث و ما برمیگردیم داخل در استودیو خدمت دکتر محقق
سراب اندیشه.
میسیونرها چه دلیلی برای تحریف واقعی عاشورا داشتن؟
ببینید، مهمترین مبحثی که میتونن مبلغین مسیحی این موضوع رو پیگیری کنن که تحریف در واقع عاشورا ایجاد بکنن یا تخریب کنن عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام رو، اهدافی که برای خودشون مبلغین تبشیری برای خودشون پیریزی کرده بودن با اهداف عزاداری امام حسین علیه السلام در تضاد می دونستن. اهداف حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام یاری مظلوم، عدالت خواهی و مبارزه با ظلمه، اما مسیحیت تبشیر دنبال کسی هستن که شخصیت خودشون اتفاقا نفوذ بدن در دربار مثلا فرض بفرمایید وقت و موضوعات خودشون رو بتونن پیگیری کنن. هدف غاییشون مسیحی کردن فرد مسلمانه، بعد از اون نه سست کردن عناصر اندیشه ایش. اما یکی از ارکانی که میبینن به شدت مقابله میکنه با اهداف مسیحیت تبشیری بحث عزاداری امام حسین علیه السلامه، لذا شروع میکنن به تخریب و تحریف در موضوع عزاداری امام حسین علیه السلام. موضوعات مختلفی رو هم در اتا تحریف وارد میکنن، یعنی منحرف کردن از سیر حقیقی مسیر عزاداری امام حسین علیه السلام، مثل شور دادن به عزاداری امام حسین علیه السلام و خارج کردن تبیین اهداف قیام امام حسین علیه السلام، خارج کردن موضوع صحبت موضوع تبیین و تدبر به اهداف قیام امام حسین علیه السلام، آرام آرام به سمت شعور بردن. لذا توی بعضی از جاها میبینید که حتی نیاز میبینن آیین‌ها و سنت‌های مختلف عزاداری در فرهنگ‌های مختلف رو با همدیگه مخلوط بکنن، خلط بکنن، برای اینکه بتونن یک انحرافی ایجاد بکنن. در حالی که خیلی باید دقت کنیم قومیت‌های مختلف و نژادهای مختلف و فرهنگ‌های مختلف عزاداری خاص خودشون رو برای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام دارن. لذا اگر این موضوع یا اغراق بشه درش یا مخلوط بشه با هم، میبینید که اون هدف عزاداری از بین میره، بیشتر تبدیل میشه به یک عادت یا بیشتر تبدیل میشه به یک شو یا نمایش ظاهری. عذرخواهی میکنم این کلمه را هم به کار میبرم. و الان هم بعضی از جاها میبینیم، بعضی از عزاداری ها به ظاهر میبینیم، یا انجام دادن این کارها موجب میشه که عادت برای شخص بشه عزاداری امام حسین، نه تفکر برای عزای امام حسین. بله، فقط ظاهر سازی.
جناب محقق، یه سوالی که اینجا مطرح میشه، در دوره پهلوی و خصوصا دوره رضا شاه، عضویت ایران در شورای کلیسای انجیلی چه مزیت‌هایی رو برای ایران داشته؟
مزیت‌هایی که داشته برای مسیحیت تبشیریه بیشتر.
بله. منتها خب ایران و خود دربار پهلوی از این ورود چه استفاده؟
ببینید خود دربار پهلوی به خصوص پهلوی اول، میدونیم دربار و به خصوص پهلوی اول به شدت عقاید افراطی و مقابله با مذهب رو داره، ظاهرا در اسم مقابل با مذهبه، اما وقتی عمق مطلب رو درک میکنیم و نگاه میکنیم بهش، مقابل با هر مذهبی نیست، مقابل با مذهب شیعه است. حتی بعضی از جاها مقابل با اسلام هم نیست، مقابل با خاصه مذهب شیعه است. عضویت ایران در شورای کلیسا موجب میشه که بعضی از سیاست ها بهش ارائه بشه، بعضی از برنامه ها بهش ارائه بشه که ساختار رو به سمتی ببره که علایق دربار هم باهاش همراهه، یعنی افراطی‌گری، مقابله با مذهب، از بین بردن بعضی از سنت های فرهنگی و مذهبی، مقابله با مبحث حجاب وارد شده در اسلام. اولین جاییه که دربار توی تاریخ ایران به صورت رسمی و مستقیم با اصل دین اسلام، به یکی از اصول دین اسلام به صورت رسمی داره مقابله میکنه. این خوراک یقینا یه جایی بهش داده شده و یک وعده هایی برای حمایت بهش داده شده. البته این رو هم باید بهش اشاره کنیم، مسیحیت تبشیری متوجه شد چند سال بعد از این جریان که نه تنها این افراطگری ثمره و نتیجه مثبت نداشته، بلکه بسیار منفی هم از نظر اونها ثمره داشته. یعنی هرچه این من بیشتر شده، مردم به سمتش اومدن و دلیلش رو متوجه شدن. ببینید با حجاب مخالفت شده، چرایی تو ذهن اومده. وقتی این مقابله به چشم، این مقابله با حجاب به چشم مردم اومده، چرا باید با حجاب مقابله بشه؟ این موجب تدبر به این امر شده و تدبر در امر موجب میشه که استقبال ازش بشه.
جناب آقای دکتر محققی، یه سوالی که اینجا مطرح میشه، رگه های نویسندگی از کلام و مصنف‌های حالا تبشیری در بحث رمان و ادبیات ایران هست در دورانی که حالا در دوران پهلوی اول و خصوصا دوران پهلوی دوم بیشتر، حالا اینطور که به حساب نشون میده حالا مکتوبات اون دوران، بیشتر نوشته ها گرایش مسیحیت تبشیری داره و مظلوم نمایی این جریان سیاسی در ایران.
ببینید نکته ای که فکر میکنم تو برنامه های گذشته هم اشاره بهش شد و خیلی باید دقت کنیم، با توجه به حمایت مالی که از مسیحیان تبشیری میشود، چه در دوران اوج کاتولیکش چه در دوران اوج امریکایی پروتستانیش، نکته‌ای که خیلی باید بهش دقت کنیم اینه که قبل از انجام هر کاری بسیار دقت میکردن میسیونرها و مبلغین مسیحی نیاز سنجی میکردن و وارد میشدن در همه عرصه ها. یه زمانی در دوره قاجار و بعضی از دوره های قبل از قاجار ایران دچار قحطی فراوانه، زمینه های خدماتی نداره، وضعیت معیشتی مردم، وضعیت بهداشتی مردم نامناسبه، نیاز سنجی میشه، وارد میشن پزشکا و پرستارها، وارد میشن معلمین آموزش، نه آموزش علمی کلاسیک کنونی ها، معلم مثلا اشاره کردم تدریس میکنه ساخت مثلا صنایع دستی رو، با این مسیر و بهانه وارد میشن. یعنی این نکته ای که هست نکته نیاز سنجیه. حالا شما توجه بفرمایید که از دوره قاجاری ما وارد شدیم به دوره پهلوی اول و دومی که الان دیگه جرائد و کتب در رأسن، یه مقدار صنعت پیشرفت کرده، سطح سواد مردم بالاتر رفته، یه مقدار وضعیت معیشتیشون نمیگم خوب شده، میگم ثبات پیدا کرده، یعنی دامدار بالاخره دامداریشو میتونه انجام بده، نه مانند دوره قاجار که هیچ امنیتی براش نیست، یا کشاورز کشاورزیشو میتونه بکنه به اندازه خودش، نه مانند دوره قاجار که هیچ گونه امنیتی وجود نداره، هیچ گونه حمایتی هم نمیشه. حالا توی این دوره نیاز سنجی میشه از طرف مسیحیان تبشیری اینکه یکی از مسیرهای ورود مسیر فرهنگی است، یکی از مسیرهای فرهنگی یقیناً کتب و استقبال از چه کتاب‌های امکان داره بیشتر باشه. الان هم حقیر عرض میکنم که حتی استقبال ازشون وجود داره، بحث کتاب‌های داستان‌ها یا رمان‌ها، چون دیگه سرآغاز ورود به این مباحثه. ما در دوره قاجار فقط نقش‌ها داریم، اشعار فردوسی داریم و اینها، به صورت داستانی وارد نشدیم، کتبی آنچنان که باید باشد نیست، لذا نیاز سنجی میشه وارد میشن، اهداف خودشون رو هم پیگیری میکنن. اهداف خودشون چیه؟ مسیحیت، مظلوم، دین محبت، دینیه که خدمتون عرض کنم که خوبی ها رو به شما ارائه میکنه، اما وقتی نگاه میکنیم در اصل این چنین نیست، در اصل میبینید که کلیسا موجب جنگ های خونین بسیار زیاد شده، متمادی شده که اصلا پوشش داده نمیشه، مخفی میشه، یا اعتقادهای خرافی دارن که قابل دفاع نیست، یا اعمال و رفتاری که قابل دفاع نیست، جلسات و همایشهایی که قابل دفاع نیست، اون جریان نمیدونم همایشهای قش که
بکنم در مسیحیت تبشیر نو هم میبینیم این رو
دقیقاً. یعنی یکی از چیزهایی که چون معنویت توی کشورهای به خصوص توسعه یافته و در حال توسعه کم هست، معنویت شروع میکنن با معنویت‌های کاذب، یعنی چی؟ شخصیتی میاد که مثلا پدر روحانی بهش برکت بده و بیمار بوده و نمیدونم دوباره، یا عطیه خنده، همایش‌های خنده، یا اصلا معنویت هایی که غیر قابل باوره و اولش در نگاه اول و دوم و سوم به خصوص از جانب گردشگران بعضی از کشورها به صورت فان هست، به صورت مثلا چیز جالب هست، اما بعدها این گرایش ها موجب میشه که نه، عضویت در این انجمن ها.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر محقق که ما رو در این بحث یاری کردن. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند یکتا می‌سپارم.
امروز میخواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می‌بینند، اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست. یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
سراب اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان، خطاپوش، عذرپذیر و بنده نواز. خانم‌ها آقایان، به شما عزیزان در بعد از ظهر روز پنجشنبه ششم شهریور سال 1399 هجری شمسی از پخش رادیو گفتگو سلام می‌کنم. وقت بخیر میگم و آرزو می‌کنم که انشالله امروز همون روزی باشه که شما عزیزان آرزوش رو داشتید و دارید. آرزو میکنم که در هر جای کشورمون که هستید در نهایت سلامتی و آرامش باشید، روز روزگار بر وفق مرادتون باشه. اجازه میگیرم حضور شما عزیزان ایام سوگواری بر مصائب و دردها و رنجهای سومین پیشوای مهرورزان حضرت آقا امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو خدمت شما عزیزان به سهم خودم تسلیت و تعزیت میگم و آرزو میکنم که عزاداری های همه شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت احدیت باشه انشاءالله. افتخار داریم با برنامه های نوبت کاری دوم. از این لحظه به بعد تا ساعت 22 از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو در کنار شما عزیزان هستیم و آرزو میکنیم که بتونیم رضایت خاطر شما خواهران و برادران و هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارمون رو فراهم بکنیم. اجازه بدید که خدمتتون عرض بکنم که تهیه کننده امروز ما جناب آقای اسماعیل عابدین هستن. کار صدا برداری رو آقای حمید رضای قمی در واقع به عهده گرفتن. در هماهنگی پخش هم آقا صادق ستاری به ما یاری میرسونند و من حمید رضا خاوری دعوت میکنم که شنونده اولین برنامه ما از رادیو گفتگو باشید از این لحظه به بعد، با عنوان سینما معیار، که انشالله این برنامه مورد توجه و پسندتون واقع بشه. دا ساعت 22 با شما عزیزان هستیم و اولین برنامه رو در کنار شما عزیزان میشنویم. خب دوستان، من یه عذرخواهی به شما بدهکارم و اون این که اعلام کردم اولین برنامه‌مون، اما اولین برنامه ما به طور معمول از ساعت 14:30 دقیقه به بعد تقدیمتون میشه، اما تو این فرصتی که داریم و امیدوارم که عذرخواهی بنده رو هم بپذیرید، خدمتتون باید عرض کنم که در ایام محرم هستیم، ایام محرم هر سال عاشورا رو به یادمون میاره، امام حسین رو به خودمون میبالیم، هر سال افتخار میکنیم که عاشقیم، شیفته ایم، عشق به حسین داریم و عشق داریم به امام مهربانی ها، امامی که مظهر عاشقی و دلدادگی بود. شهر و دیار و کوی و برزن و روستا و منطقه و محله و کوچمون یه حال و هوای دیگه به خودش میگیره هر سال تو همین ایام، ایام محرم. بچه هیئتی ها معمولا توی تکاپو هن که بتونن بیشتر خدمت کنن به قول خودشون و به قول بچه های نسل جوان و امروزی بیشتر عشق بدن، و این عشق رو قطعاً از آموزگار عشق و عاشقی سرور سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام همه ما بچه شیعه ها یاد گرفتیم. همدیگر رو پیدا میکنیم و محرم هر سال برامون میشه یه مقصد مشترک. چرا؟ چون توی همین حسینیه ها، توی همین تکایی هاست که عشق توزیع میشه. بله، با کمال افتخار از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم در یکی دیگر از روزهای محرم سال 1399 و در یکی از نوبت‌های کاری. اجازه بدید که به سهم خودم از همین رادیو این ایام رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت بگم. ساعت 14:30 اینجا تهران، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اولین برنامه نوبت کاری دوم، سینما می